رضا یا امام رضا یا امام رضا مولا یا امام رضا یا امام رضا یا امام رضا مولا
خب رسیدیم به ساعت 16 و اما خدمتون عرض بکنم که تحرکات اخیر نیروهای ترکیه در مناطق شمالی سوریه به ویژه در عین العرب یا کوبانی یه بار دیگه پرده از جاه طلبی های منطقه‌ای رجب طیب اردوغان و سیاست های نو عثمانیگریش برداشته. برداشتن دیوارها و موانع مرزی بین ترکیه و شمال سوریه در کنار اون اظهارات اخیری که اردوغان داشته مبنی بر تعلق تاریخی مناطقی مثل حلب، شام و حمص به ترکیه نشونگر این تلاشی هست که آنکارا داره میکنه برای تثبیت نفوذش در خاک سوریه. این اقدامات البته در حالی انجام میشه که درگیری‌های سنگینی بین نیروهای ترکیه و گروه‌های مسلح کرد هم در جریان هست و البته فعلا به میانجیگری آمریکا تا پایان هفته هم آتش‌بس در منطقه اعلام شده. اما سیاست‌های مداخله جویانه ترکیه در شمال سوریه نه تنها حاکمیت و تمامیت ارضی سوریه رو به چالش کشیده، بلکه منطقه رو هم به سمت بی‌ثباتی بیشتر سوق میده. در همین رابطه میخوایم صحبت بکنیم با یکی از کارشناسان که پشت خط تماس تلفنی ما حاضر شدند، جناب آقای ایرج فرخنده پور، کارشناس محترم مسائل سیاسی و منطقه. عذرخواهی میکنم، جناب آقای احمدزاده هستند، کارشناس مسائل منطقه. خدمتتون سلام عرض میکنم.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه رادیو مقاومت.
زنده باشید. جناب آقای احمدزاده، بفرمایید که به نظرتون این موانع مرزی که بین ترکیه و شمال سوریه برداشته شده در واقع اهداف چه اهداف راهبردی آنکارا رو داره نشون میده و اصلا اینکه این اقدام آیا زمینه ساز اشغال تدریجی خاک سوریه خواهد بود؟
تحولات سوریه یک تحولات در واقع هم مبهم هم سیالی هست. این دو هفته که اتفاق افتاده، یعنی تسلط گروه تحریر الشام و متعاقبان گروه های دیگه ای که تحت گروه های کرد دموکراتیک یا گروه های دیگه زیر در واقع تحریر الشام ازشون یاد میشه، باعث شده است که بازیگران منطقه‌ای هم به نوعی در داخل سوریه مداخله داشته باشند. یکی از بازیگرانی که از قبل از در واقع از 2011 به نوعی در بحث بهار عربی، حتی 2016 هم در داخل سوریه تاثیرگذار بوده و همواره از گروه های معارض و مخالفین نظام قبلی سوریه حمایت کرده، خب ترکیه بوده. بحث نگاه ترکیه یک چشم داشته تاریخی، یعنی در واقع بحث تاریخی داره نسبت به مرزهای سوریه، مخصوصاً استان هاتای در نزدیک مرزهای شمالیست و مناطقی که حتی اردوغان ازش اسم میبره تحت عنوان سیاست عثمانگرایی، نو عثمانگرایی، که میگه ادلب و حمص و حما و شهرهای دیگر شهرهای تاریخی هستند که قبل از فروپاشی عثمانی در جنگ جهانی اول متعلق به ترکیه بودن. یعنی ما بحث کاملا مشخص میکنه که دلایل این حمایت ها، این بحث های ترکیه از این گروه ها چی بوده. یه موضوع اینه، یه بحث دیگر نگاهش به بحث کردهای دموکراتیک است.
بله.
چون که نوع نگاه ترکیه به مسائل کردها یک از نگاه امنیتی است، یعنی شخص اردوغان و تیم امنیتی اون از اینه که در واقع بحث امنیتی به مسائل کردها نگاه میکنن، بحث تاثیرگذاری خودمختاری کردهای سوریه در شمال خود سوریه میتونه تاثیر خیلی مستقیم به بحث هویت خواهی و استقلال طلبی کردها در داخل ترکیه داشته باشن.
بله.
بنابراین دو تا نکته اساسی است. همزمان حمایت از تحریر شام به موازات اون سعی میکنه که کردهای هویت طلب و جدایی طلب در داخل سوریه رو به نوعی در تحت فشار قرار بده و اونا رو سرکوب کنه که اینها الگویی برای کردهای داخل ترکیه نباشن. بحث اساسیش اینه کنار اون منفعت‌های اقتصادی هم برای ترکیه همین همواره بوده، مد نظرش یک بازار بکری هست که بتونه کالاهاشو به نحو مطلوب‌تری صادر کنه و بفروشه.
بله. از طرف دیگه ما تحولاتی رو که آقای دکتر در منطقه غرب آسیا مخصوصا در سوریه داره میبینیم که رژیم صهیونیستی به شدت نگران هست و همینطور به اصطلاح سفرهایی که الان داره میبینیم که به طور محرمانه در حال رفت آمد هست، حالا رئیس شاباک میره، رئیس بخش اطلاعات رژیم صهیونیستی میره به اردن، با مقامات این کشور دیدار میکنه، معلوم میکنه که اینها چقدر مضطرب هستند و اینکه ممکنه که در واقع این الگوی در واقع بی‌ثباتی سوریه یه موقع به اردن هم گسترش پیدا بکنه. چرا واقعا نگران هستند که این تحولات در اردن هم اتفاق بیفته و چقدر حالا برای اینکه دلشون برای ثبات در اردن در واقع میتپه دارن تلاش میکنن؟
ببینید بعد از 7 اکتبر و حمله برقاسایی که نیروهای مقاومت حماس به داخل سرزمین‌های اشغالی انجام دادن، بحث یک جنگ فرسایشی و فراگیری بود که صرف من در منطقه نوار غزه یعنی محدود نشد، کنار اون کرانه باختری هم نیروهای جهادی، نیروهایی که وابسته به حماس هستن و مقاومت جهاد هستن، خب در هر صورت مقاومت‌هایی رو کردن، عملیات‌هایی رو علیه رژیم صهیونیستی در کرانه باختری انجام دادن. حرف اصلی رژیم صهیونیستی از این هست که به خطر افتادن کرانه باختری و تبدیل شدن کرانه باختری به یک مرکز اصلی عملیات علیه این رژیم، همزمان میتونه ثبات داخل خب اردن رو هم تحت تاثیر قرار بده. خب اردنی که نصف جمعیتش فلسطینی تبار هستند، در قبال کشتاری که از مردم انجام داده این رژیم که بیشتر همخونان و همکیشان خودشون هستن، واکنش نشون دادن. این واکنش ها حتی منجر به این شد که خب مقامات اردنی در یک اجبار تاریخی سفیر خود را از سرزمین های اشغالی از تلاوی بخوانند، برا بخوانند، و این نوابط دچار یک نوع بحران و تنش شده است. در هر صورت بقای اصل نظام سلطنتی اردن خب به روابط نزدیکتر به امریکا و به تبع آن به خود رژیم صهیونیستی وابسته است، کمک‌های اقتصادی و معادلاتی که در منطقه شکل گرفته است. در هر صورت ترس از این است که حاکمیت جدید در نظام سوریه، هم مرزی آن با مرزهای اردن و این گروه‌های جهادی که گروه‌های تکفیری و سلفی که به نوعی قبلا وابستگی به داعش دادن، تغییر ماهیت بدن و خطر آفرین باشن برای مرزهای خب هم اردن به تبع مجدداً برای مرزهای رژیم صهیونیستی. برای همین ما میبینیم که این رژیم همزمان داره مناطقی از خب سوریه رو در قبال غفلت کل اعراب بیشتر اشغال میکنه، در بی‌تفاوتی آنها از طرف اونها دغدغه های امنیتی داره نسبت به بحث ثبات در داخل اردن. بی‌ثباتی در داخل اردن میتونه مستقیم بر تأثیرشو بر مناطق اشغالی داشته باشه.
حالا جناب آقای دکتر اشاره کردید به مرز زمینی که رژیم صهیونیستی با اردن داره که ظاهراً طولانی‌ترین مرز زمینی هست و اینکه طبیعتاً اگر که به مخاطره بیفته امنیت و ثبات اردن، چالش‌های امنیتی برای رژیم صهیونیستی هم حتماً در بر خواهد داشت. منتها آیا واقعاً احتمال سقوط حکومت اردن به نظرتون به منزله گسترش الگوی مقاومت تو منطقه میتونه قابل تفسیر باشه؟ اصلاً چه تأثیر این تحولات میتونه بر تغییر موازنه قدرت تو منطقه داشته باشه؟
نکته کلیدی در این مورد این هست که خب نوع این رژیم سلطنتی که همینجور که اشاره شد در اردن حاکم هست، وابستگی تام و کامل داره به حمایت‌های غرب، به ویژه امریکا و خود انگلستان، و روابطی که خیلی گسترده با خود رژیم صهیونیستی داره. خب اینا تلاش میکنن که ثبات رو در داخل اردن خب حفظ کنن، ولی خب اون بحث شکافی که بین مردم و حاکمیت در اردن هست یک واضح هست، یک مسئله آشکاری است خب در هر صورت قتل عام بیشتر از فلسطینیان در نوار غزه، کرانه باختری، موجب در هر صورت اعتراضات بیشتر در داخل اردن خواهد شد و اون به منزله قیام و به منزله سرنگونی هست. بنابراین رژیم صهیونیستی در مرحله اول برای تثبیت قدرت خودش هم از طریق زور اسلحه، در کنار اون از طریق بحث آتش بس هم در جنوب لبنان، هم الان تلاش هایی که شکل میگیره در نوار غزه، سعی میکنه از گسترش تنش در منطقه که به ضرر خودش هم هست جلوگیری کنه. در هر صورت عدم ثبات در کرانه باختری و ادامه جنگ در نوار غزه و مناطق دیگر خب میتونه خب اردن رو هم آبستن تحولات جدیدی بکنه.
واقعا همینه؟ یعنی چطور میشه تصور بکنیم که مثلا آمریکا یا رژیم صهیونیستی بیان منطقه رو بی‌ثبات بکنن، کشورهای مثل مثلا سوریه و عراق رو، اما اردن نصیبی نداشته باشه و در مثلا آرامش باشه، یا هر کشوری که در منطقه حضور داره؟ اینا یه دستاورد خودشون نیست؟
چرا، کاملا واضح هست. گفتیم که بحث اساسی این است که حاکمیت اردن اگرچه همچنان بر مدار منافع غرب میچرخه و تلاش میکنه که حامی منافع خود غرب باشه و به نوعی همراهی و همگامی رو با رژیم صهیونیستی داشته باشه در مسائل منطقه‌ای، خب در داخلش هم اختلافاتی هست. دو تا دیدگاه هست در داخل حاکمیت خود اردن، یه بحث در واقع حمایت یا به نوعی محکوم کردن این حملات،
بله.
و یه دیدگاه دیگه هست که همچنان بر بحث که نخبگان قدیمی و سنتی اون پیگیری میکنن، ارتباط بیشتر با بحث دستگاه امنیتی رژیم صهیونیستی و امریکاست. این یک نظر است. بحث دیگه که نکته که اشاره شد و من تکرار میکنم، اون بحث شکافایی که الان در خود بین حاکمیت و مردم اتفاق افتاده. خب نصف جمعیت خب اردن فلسطینی تبار هستند و نمیتوانند بی تفاوت باشند نسبت به این کشتار و قتل عامی که از بیگناهان و کودکان از در نوار غزه و مناطق دیگر شکل میگیره از طرف در واقع رژیم افراطی صهیونیستی. این خب در هر صورت ادامه این روند میتونه تزلزلی رو در حوزه ثبات سیاسی در خود اردن و در منطقه به وجود بیاره.
این نیمی که میفرمایید از مردم اردن فلسطینی تبار هستند، تا چه اندازه واقعا فکر میکنید میتونن تأثیر گذار باشن؟ یعنی تا الانی که احیانا حرکت هایی از خودشون نشون دادن و اعتراضاتی که کردن، چقدر تونسته روی جریان قدرت تأثیر بذاره؟
بله، اعتراض های داخلی اردن باعث بسته شدن سفارت رژیم صهیونیستی در عمان شده،
بله.
و حتی چندین عملیات خب انتحاری و استشهادی هم از داخل مرزهای اردن علیه منافع رژیم صهیونیستی صورت گرفت. این نشون میده که این منطقه در هر صورت خود اردن هم میتونه به یک پایگاهی برای مقاومت تبدیل بشه، در صورتی که این رژیم بخواد که همین روند کینه توزانی رو علیه فلسطینیان در آواره کردن اونها انجام بده. و نکته‌ای که اشاره نکردم باید به اشاره کنم، یکی از ترس‌ها و واهمه اصلی دولت اردن ترس از کوچاندن مردم کرانه باختری به داخل اردن هست،
بله.
چون که خب رژیم صهیونیستی و مقامات اون و بریجه نخست وزیر افراطی اون بحثی که دارن از کشور فلسطین نام نمیبرن، کشور فلسطین رو همان اردن میدونن و برای همین تلاش میکنن که این جمعیتی که در یک مساحت کوچکی بالاخره حضور دارن در نوار غزه یا کرانه باختری جذب در واقع همون اردن بشه.
تا الان شده آقای دکتر کسی رفته از مردم به اصطلاح سرزمین های حالا رژیم صهیونیستی به این مناطق از شهرها؟
بحثی که رژیم صهیونیستی پیگیری میکنه، یعنی رویایی که اونها دارن این مناطق رو اشغال بکنن، شهرک سازی رو که در کرانه باختری که در نوار غزه بیشتر کنن و این مردم آواره بعد گسیل بشن به داخل اردن یا صحرای سینا. اهداف پنهانی این رژیم در گسترش جنگ هم در کرانه باختری که عملیات هایی که بر علیه مردم غیر نظامی انجام میده و جنگ یک سال خورده ای که در نوار غزه همچنان پایدار هست، به این دلیل شکل میگیره.
خیلی سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر داوود احمدزاده، تحلیلگر محترم مسائل غرب آسیا. استفاده کردیم از فرمایشاتون.
خواهش میکنم.
سلامت باشین، خداحافظ.
قدم قدم داره دلم میزنه فریاد، تو چشم گریون جلوی پنجره فولاد، خدا میدونه از خودم هیچی ندارم، هرچی که دارم و امام رضا به هم داد، خوبیاتو نمیبرم از یاد، آبروی پنجره فولاد، کربلا چشمم به حرم افتاد، گفتم امام رضا خونت آباد. امام رضا خیلی دوست دارم، 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 امام رضا خیلی دوست دارم.
در سایه سار نخل ولایت،
اولین ماده منشور اسلامی عبارت از مسئله تشکیل خانواده، مسئله زوجیت، مسئله مکمل هم بودن زن و مرد، مکمل هم. موضوع دوم این است که این زوج، این دو فرد برای رسیدن به حیات طیبه، که رسیدن به حیات طیبه هدف آفرینش انسانه، برای رسیدن به حیات طیبه این زن و مرد هیچ تفاوتی با هم ندارن، هیچ کدوم از دیگری برتر نیست. البته انسان ها یه جور نیستن، در بین زنها، در بین مردها بعضی توانایی های بیشتری دارن، بعضی کمترن، اما بین زن و مرد به عنوان زن و به عنوان مرد هیچ تفاوتی در رسیدن به حیات طیبه وجود نداره. اینم در قرآن، من عمل صالحا من ذکر او انثى و هو مؤمن فلنحیینه حیاتا طیبه. زن و مرد اگر عمل صالح کنن، ایمان داشته باشن، یکسانه. یا در اون، این در سوره نحل، یا در اون آیه شریفه سوره احزاب که من چند بار دیگه در جمع خانم ها این آیه رو خوندم، ان المسلمین و المسلمات و المؤمنین و المؤمنات و القانتین و القانتات و الصادقین و الصادقات و الصابرین و الصابرات و الخاشعین و الخاشعات و المتصدقین و المتصدقات و الصائمین و الصائمات و الحافظین فروجهم و الحافظات و الذاکرین الله و الذاکرات. 10 تا خصوصیت بین زن و مرد، هیچ تفاوتی در حرکت معنوی به سمت خدا، به سمت حیات طیبه، به سمت تعالی انسانی در عوالم ملکوت و عوالم معنوی روحانی توحیدی بالا هیچ تفاوتی وجود ندارد.
امشب از عشق تو لب ریزم، کل دنیا رو به هم می‌ریزم، کل دنیا رو به هم می‌ریزم. دست تو دست خدایم و این از وفا، دست تو دست خدایم و این از وفا، دست تو دست خدایم و این از وفا. من غلامه خون زادم، عمری یه دیر سایت هستم، عرص دیگه دل من تا وقتی تحت الحمایت هستم. این و یمنه تو که من اهل آیه و روایت هستم از هدایت.
یا امام رضا، اما امروز که به شما متوسل شدیم، اول از خودتون میخوایم که انشاءالله قسمت و نصیبمون بکنید زیارت مسجد شریفتون رو و حرم رو و این دلی که الان هوایی شده و خیلی ها هم دارن در پیام ها اشاره میکنن، انشاءالله حاجت روا بشن و بهشون خلاصه برات رفتن و اومدن به اون دیار عزیز و مشهد شریف رو بدید و بعد هم که آرزوهای دیگه 0990-1284 گفته این وعده خداست که حق بر باطل پیروزه. آقای علی مختاری از رضوان شهر اصفهان که ایثارگر دفاع مقدسه این مطلب رو فرمودند.
میدونم که آخر العالم سر میشه این شبای دونی، نمیذاری توی حسرت سر میشه عمر من اینجوری. دل من لک زده واسه سحرای سهم جمهوری، یه صفایه دیگه داره اون نواهای حاج منصوری. مست اومده و شده دوم بانه، مست اومده و شده دوم بانه، رایت حضرت سلطانم، رایت حضرت سلطانم.
از کرمان شایسته راجی زاده گفته یا سید و شهدا یا امام زمان، هر چه زودتر منتظریم که جواب ناب حق ها رو بدید.
خشلایش واسم امشب یه گل از تو حرم بردارن، شاخیم از طرف من واسه هم سرم بردارم، دست دعا واسه عمره پدر و مادرم بردارم، آگاهشون عبر غم رو امشب از رو سرم بردارم. میمیرم واسه تا آقا جانم، میمیرم واسه تا آقا جانم، رایت حضرت سلطانم. یا امام الفقرا یا معین الضعفا،
یا معین الضعفا، یا امام الفقرا.
همچنان همراه شما هستیم با برنامه عصر مقاومت رادیو مقاومت و امیدوار هستیم که انشالله شما سر برنامه‌ای که ما برای شما در واقع تدارک می‌بینیم تشریف میارید، از حمایت هاتون از جبهه مقاومت هم پیام ارسال میکنید که انشاءالله این حمایت ها برای خیلی ها که میگن نمیخوایم اسمی از ما برده بشه، در قالب حمایت های مادی هم هست و پشتیبانی های مادی هم صورت میگیره، بیش از پیش باشه که سرما در سراسر دنیا الان میدونید دیگه چقدر زیاد شده و زمستان هم که در بیشتر مناطق دنیا الان در واقع باعث شده که شاید نسبت به سالهای گذشته احساس سرما بیشتر بشه. مردم غزه، فلسطین و لبنان و همچنین مردمی که الان در سوریه هم به یک شکلی آواره شدند، همه اونها نیازمند کمک های ما هستند و عنایت و توجه، که این هم یکی از اون کارهای خدایی خوب هست که میتونیم انجام بدیم. اما خدمتون عرض کردم که واقعا در این تحرکاتی که متاسفانه داریم اخیراً می‌بینیم در مناطق شمالی سوریه و مخصوصاً در منطقه عین العرب، بار دیگه داریم می‌بینیم که داره حمایت‌هایی که از سوی ترکیه میشه و سیاست‌های نو عثمانیگری اون منطقه داره به یک شکلی آبستن حوادثی میشه که دیگه نمیشه جلوش رو گرفت. اون دیوارها و موانع مرزی که بین ترکیه و شمال سوریه بوده برداشته شده و به نظر میرسه که به هر حال حالا اظهاراتی هم که اردوغان داره که تعلق تاریخی داره به مناطقی مثل مثلا حلب، شام و هومس، یا مثلا گفته اگر جنگ جهانی دوم اتفاق نمیافتاد اینها همچنان جزو استانهای سوریه، جزو استانهای ترکیه در واقع بودند و اینها مال ترکیه بودند، یعنی داره به یک شکلی در این بین الان ادعا میکنه که باید اینها مال خودش باشند و تلاشی آشکار برای اینکه نفوذ خودش رو هم در خاک سوریه تثبیت بکنه. در همین رابطه میخوام صحبت و سوال و مطالبی رو که دارم مطرح بکنم با کارشناس محترم برنامه‌مون جناب آقای ایرج فرخنده پور که کارشناس مسائل سیاسی و منطقه هستند. سلام عرض میکنم، عصرتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. تکا خانم آقا جانیان، بندم عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت شما.
خواهش میکنم.
عزیزان محترمتون در برنامه رادیو مقاومت و همه شنوندگان عزیز مردم و کشور عزیزمون در خدمتتون هستم.
بزرگوار هستید. این اظهاراتی که اردوغان اخیراً عنوان کرده و گفته من تعلق تاریخی دارم، این شهرهای سوریه قبلا مال ترکیه بوده و حالا همون به اصطلاح سیاست‌های نوعثمانیگریش رو داره به یک شکلی باز بیش از پیش بروز میده، چجوری تحلیلش میشه کرد؟ واقعا اصلا چرا داره یه همچه حرفایی میزنه؟ اهدافش از این حرفا چیه؟
خب بسم الله الرحمن الرحیم. من اجازه بدید یه توضیح اجمالی در خصوص این بقایی که اخیراً در کشور سوریه به وجود اومده خدمت شرمندگان عزیز به صورت خیلی مجمل و اختصاری عرض کنم.
خواهش میکنم.
بعد از اون به سوال عرضتالی پاسخی بالاخره در حد اقناع تمام شرمندگان عزیزمون عرض کرده باشم.
در خدمتتونیم.
خواهش میکنم. خب ببینید، ما شاهدان هستیم که بعد از 50 سال قطعنامه 350 شورای امنیت به طرف به طور یک جانبه از طرف ترکیه نقض شد و شاهد حضور به اصطلاح ارتش سوریه، ارتش ترکیه در به اصطلاح بخشی از کشور سوریه هستیم و مواردی هم که از عالی مطرح فرمودید در خصوص آقای اردوغان در راستای این که بالاخره یه زمان اینا امپراتوری بودند و حالا اون امپراتوری منقرض شده و ادعای مالکیت بر بخشی از کشور سوریه دارد. خب ببینید، لحاظ قانونی یک ادعای بسیار واهی هستش که این جایی مورد قبول قرار نمیگیره و محکمه پسند نیست. کما اینکه مستحضر هستی، کشور ترکیه از مدت ها قبل، یعنی در حقیقت می شود گفت از سال 2011، یعنی ابتدای جنگ داخلی سوریه، سیاست های حمایتی خودش رو از مخالفان سوری و گروه های تروریستی مخالف اسد رو آقای اردوغان در دستور کار خودش قرار داد، یعنی دولت اردوغان. خب ما خب شاهدان بودیم که پناهگاه هایی رو ایجاد کرد و ایجاد مناطق امنی رو در دستور کار قرار دادیشون در شمال سوریه و توانست با این تفکر و این مدیریت فشار بسیار زیادی را به حکومت آقای اسد در اون دوران وارد بکنه. کما اینکه حمایت‌های مالی و تسلیحاتی هم از تکفیری‌های مخالف آقای اسد و گروه‌های اسلامگرای افراطی و سلفی که ایشون این حمایت رو انجام داد، موجب تقویت جبهه مخالفان آقای اسد و همچنین افزایش فشار نارضایتی در داخل سوریه شد. جمهوری اسلامی ایران اینها رو بارها و بارها با آقای اسد، حالا نهادهای امنیتی اطلاعاتی ما، اینها رو به ایشون اطلاع میدادن، گزارش میکردن.
بله.
خب مستحضر هستید که ما یه نشستایی هم به عنوان نشست آستانه در راستای حل مسئله سوریه داشتیم. حالا این فشار هم شاید تا حدودی توانست برخی از تنش‌های موجود بر دولت آقای اسد رو کاهش بده، اما سیاست ترکیه همچنان معطوف به حمایت و تقویت جبهه تکفیری و فشار بر علیه دولت آقای اسد رو داشت که نهایتاً می‌شود گفت که در یک حضور می شود گفت حالا سلطه‌جویانه
بله.
و یک جور موقعیت سنجی توانست بالاخره از این فرصت استفاده بکنه و با این مواردی که عرض کردم، حمایتایی که شد و علاوه بر تسلیحاتی و نظامی و